24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. ابلاغ تدابیر جدید و راهگشای فرمانده معظم کل قوا برای میدان در دیدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا. سرلشکر عبداللهی هم از آمادگی نیروهای مسلح برای پاسخ سریع و پرقدرت به هر گونه خطای دشمن گزارش داد. دولت و مجلس پای کار حفظ آرامش بازار، از پیگیری‌های رئیس جمهور و تشدید نظارتی دولت تا بررسی راهکارهای لازم در مجلس و فروپاشی دیوار اعتماد اروپا به توان نظامی آمریکا. گاردین: اروپایی‌ها با بالا گرفتن تنش‌ها با آمریکا به ساخت سلاح‌های ارزان بومی متمایل شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. شنوندگان عزیز و محترم، هموطنان گرامی سلام، شب شما بخیر. به مشروع خبر ساعت 24 امشب خوش آمدید. دیدار فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا با فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای. در این دیدار فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای ضمن قدردانی از آحاد رزمندگان سلحشور و شجاع و نیروهای مسلح مقتدر کشور به دنبال تدابیر قبلی خود در طول جنگ تحمیلی سوم که در پرتو عنایات الهی پیروزی های شگفت انگیزی را به دنبال داشت و دشمنان را در دستیابی به اهداف پلیدشان ناکام گذاشت، تدابیر جدید و راهگشایی برای تداوم اقدامات و مقابله مقتدرانه با دشمنان ابلاغ کردند. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در این دیدار گزارشی از آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، امنیتی و مرزبانی کشور، وزارت دفاع و بسیجیان قهرمان ارائه کرد. سرلشکر عبداللهی در این گزارش اعلام کرد آحاد رزمندگان اسلام به لحاظ روحیه رزم، آمادگی دفاعی و هجومی، طرح‌های راهبردی و تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز برای مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان آمریکای صهیونیستی از آمادگی بالایی برخوردار هستند و در صورت هر گونه خطای راهبردی، تعرض و تجاوز از سوی آنان با سرعت عمل، با شدت و پرقدرت با آن برخورد خواهند کرد. سرلشکر عبداللهی از سوی آحاد رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح به فرمانده معظم کل قوا مدظ الله العالی اطمینان داد که با تبعیت کامل از فرامین معظم الله تا پای جان و تا آخرین نفس از آرمانهای انقلاب اسلامی، سرزمین عزیزمان ایران، حاکمیت و منافع ملی و ملت غیرتمند و شجاع ایران دفاع نموده و دشمنان خبیث، کینه‌توز و متجاوز را از نیات پلید و تجاوزکارانه خود پشیمان خواهند کرد. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح از آمادگی بالای رزمندگان ایرانی خبر داد و گفت ابتکار عمل در دست نیروهای مسلح ایران است. سردار شکارچی همچنین هشدار داد هر کشوری که علیه ایران اقدام کند با واکنش قاطع نیروهای مسلح کشورمان مواجه خواهد شد. رئیس جمهور در نشست بررسی روند پیشرفت طرح محل محوری و مسجد محوری، سه محور اصلی مشارکت مردم در صرفه‌جویی اقتصادی، مدیریت و تعدیل سطح توقعات عمومی در شرایط جنگ اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی برای آبادانی کشور را از اولویت‌های مهم دولت برشمرد.
باید استان رو، شهرستان رو و بعد در درون شهرستان محله ها رو ساعت تقسیم بندی کنیم، برای این محله ها مسئول مشخص کنیم، بعد اون مسئول مزیر مجموعه خودشو بتونه مدیریت کنه. یعنی ما وقتی اینجا یک حکومت محلی تشکیل دادیم، ارتباطمون با دولت رو میتونیم با سازمان های مختلف، با مثلا هلال احمر، با بهسیسی، با کمیته امداد، با بهداشت و درمان، با آموزش پرورش، اینا رو وصل کنیم. این امکان پذیره، ولی اول اینا یه قدرتی باشن که مردمی هم و با کمک مردم مشکلات مردم رو حل کنن.
رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه مردم باید دستاوردهای نیروهای مسلح در میدان نظامی را با صرفه‌جویی در میدان اقتصادی تکمیل کنند افزود، امروز جهاد بزرگ ملت ایران نقش‌آفرینی در نهضت صرفه‌جویی و مقابله با اسراف است. آقای پزشکیان به شرایط جنگ اقتصادی علیه کشور هم اشاره کرد و گفت دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی تلاش دارد جنگ را به عرصه اقتصاد منتقل کند و مردم باید با نقش‌آفرینی و همراهی خود این توطئه را نیز ناکام بگذارند. آقای پزشکیان به اقدامات دولت برای مقابله با اخلال در بازار هم اشاره کرد و گفت مبارزه با گرانفروشی و احتکار از طریق کنترل تقاضا، اصلاح نظام عرضه و برخورد با محتکران و گرانفروشان با جدیت در حال پیگیری و اجراست. دستور معاون اول برای برخورد قاطع با گرانفروشی و احتکار. آقای عارف در نشست ستاد تنظیم بازار با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ رمضان و تحریم‌ها، نهادهای نظارتی را موظف کرد با گرانفروشی و احتکار قاطع و بدون اغماض برخورد کنند.
معاون اول رئیس جمهور تیم اقتصادی دولت را به خط کرد. ابتدا جلسه هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع ارز.
اون چیزی که برای ما مهمه کالای اساسی و داروی مردمه که اون رو ما اولویت یک گذاشتیم. بنابراین تمام تلاشمون اینه که اونها از نظر تامین ارز مشکل نداشته باشن.
و بسته های ویژه برای بازسازی صنایع و خانه های آسیب دیده.
که تعدیل نیرو شدن، یعنی برنامه داریم؟
بله، اونها هم از بعد بیمه بیکاری و شیوه هایی که اشتغال اونها حفظ بشه، هم یه بسته جداگونه خواهد.
جلسه بعدی معاون اول رئیس جمهور جلسه تنظیم بازار بود. یکی از اهداف این جلسه اینه که قیمت و موجودی کالاها بررسی میشه.
از اول جنگ تحمیلی که ما اتفاق افتاد، جنگ سوم، ما بالای 20 همت پرونده داشتیم.
حالا ببین، من دیروز رفتم یه آقای فریزاده به ماست روانی خریدم، دیدم به واقع قیمت 3 روز پیش 200 تومان قیمتش گرون شده. خب این دسته که این دسته کارخونجات دیگه، اونا باید در هر صورت اینو از آقای فریزاده که رئیس سازمان حمایت هست بیان قیمت مسببش رو بگیرن اعلان کنه و بفروشن.
ولی متأسفانه بعضی از انجمن‌ها این درصدا رو میان خرد خرد اعمال میکنن. ما بهشون تذکر دیم، گفتم شما یک بار باید بیای این کار رو انجام بدی، مردم تکلیف رو بدونن، بدون آقا چه وضعیتی هست. اینکه شما بخوای هر روز 2% 2% تا به اون حد مجازات برسی، اصلا مسموم نیست. تذکر دادیم بهشون، هم گفتیم قرارم هست الان تو همین جلسه اگه اجازه بدید ما بریم و تعیین تکلیف کنن و بعد بهشون اعلام بکنن.
وزیر جهاد کشاورزی: کالا به بوفور در بازار موجوده و با هر گونه سوء استفاده و گرانفروشی برخورد جدی میشه.
ضمن این که هوای تولید و تولید کننده رو داریم که متضرر نشه، نباید اجازه بدیم که کسی در این وسط سوء استفاده بکنه از فضای پیش آمده.
قرار شد که تعزیرات و واحدهای نظارتی مثل سمت و جهاد نظارتاشون رو توسعه بدن، از ظرفیت مردمی هم میخوایم استفاده کنیم.
وزیر رفاه خبر داد کالاهای ارزان قیمت در طرح کالابر.
شرکت‌های لبنی اعلام آمادگی کردند که تا 8% زیر قیمت‌های مسبب سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار عرضه بکنن، به خاطری که حالا میتونن هزینه‌های کمتری داشته باشن، دسترسی بهتر داشته باشن. ما به این سمت میریم که کالاهایی که در واقع ارزان‌تره در کالا برگ عرضه بشه.
پیگیر قیمت خودرو هم شدیم.
یه بخشی گرانفروشه، یه بخشی هست که وزارت هنر جلسات مستمری داره با تولیدکنندگان خودرو و یه بخش بحث روانیه دیگه. حالا متاسفانه یه عده سودجو خارج از تولید کنندگان تو کف بازار دارن از این عوامل روانی استفاده میکنن، ولی نه، عزم وزارت سمت بر این هست که کاملا قیمت ها در اون محدوده قابل قبول بماند.
وزیر اقتصاد گفت برنامه ها دارد برای آرامش در بازار.
ما سازمان حسابرسی رو مأمور کردیم و تمام کسانی که ارز در واقع ارزان دولتی گرفته بودن اینها رو احصا دارن میکنن و اونها مکلف هستن که با در واقع نرخ‌های مسبب همون موقع باید عرضه میکردن به گونه یا باید بیان تصفیه بکنن یا با همون نرخ قبلی در واقع عرضه بکنن. در غیر این صورت حتما دچار مسئله دادگاه و غیر خواهند شد.
مردم عزیز کشور رو نشون دادن که لیاقت هر خدمتی رو دارن.
باید تمام توانمان را برای رفاه این مردم به کار گیریم. این جان کلام صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور بود. آقای عارف ضمن قدردانی از تلاش‌های تولیدکنندگان، اصناف و دستگاه‌های مختلف در بازار گفت: ما به دنبال تثبیت نسبی قیمت کالاها هستیم.
کماکان راهبرد بود. ثبات نسبی بازار هست، به خصوص کالاهای اساسی، کالای مورد نیاز مردم، هم تأمین به موقع و هم نظارت بر قیمت‌ها. حالا مکانیزم کالابرد انشاءالله باز کمک خواهد کرد که بتونیم اون آرامشی که لازم هست در بازار رو داشته باشیم.
پیگیری مطالبات معیشتی شما مردم جزء دستورات کار معاون اول رئیس جمهور است و این جلسات ادامه خواهد داشت. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس در جلسات صحن و کمیسیون‌های تخصصی عملکرد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت در جنگ تحمیلی سوم را بررسی کردند. وزیر جهاد کشاورزی از تأمین کالاهای اساسی خبر داد. وزیر سمت هم با بیان اینکه تولید و واردات خودرو ادامه دارد گفت: ورق‌های فولادی مورد نیاز خودروسازان تأمین می‌شود.
نخستین جلسه مجلس در سال 1405 به صورت مجازی و وبیناری
جلسه
دستور جلسه هم با حضور وزیر جهاد کشاورزی بررسی راه‌های مقابله تمام عیار با فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی.
فراوانی داریم، مردم مستثمر باشن، اما ما در کنار فراوانی قبل از 10-15 روز قبل جرام فروشی جرانی نداشتیم. اینو یه فکر باید انجام بدن.
تامین امنیت غذایی در کشور و همچنین تنظیم بازار از رصدهای مهم نظارتی مجلس به شمار میاد. در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی از تمهیدات و تدابیر دولت برای تامین امنیت غذایی و تنظیم بازار میگوید.
اشاره کردن کسی که محصول کشاورزی صادر کرده وارد بکنه، هم اینها میتونن خودشون وارد بکنن، هم هر کس دیگری الان میتواند بره کالا رو وارد بکنه، در مبدا ورودی اعلام بکنه که من این مقدار کالای اساسی آوردم، همون لحظه ثبت میشه و به بانک مرکزی معرفی میشه برای دریافت.
یه باشی دارن کاری بکنه.
برنامه‌های نظارتی کمیسیون‌ها امروز هم ادامه یافت. بازدید نظارتی کمیسیون اصل 90 از وزارت صنعت، معدن و تجارت و نشست با وزیر و معاونان این وزارتخانه.
یکی از مسائلی که مورد توجه بود بحث فولاد مبارکه، وضعیت فولاد مبارکه و پیشبینی های وزارت صنعت، معدن، تجارت برای بازسازیش بود که خدمتشون عرض کردیم و برنامه ها رو خدمتشون به صورت خلاصه ارائه کردیم که چه کارهایی انجام خواهیم داد. تولید خودرو بود که خودرو هم داخلی هم خودرو وارداتی به همون ترتیب ادامه داره و الان داره هم خودرو وارد میشه هم تولید میشه. نگرانی برای ورق خودرو نداریم و انشالله اونا رو در اختیار تولید کنندگان قرار خواهیم داد.
اینها نشون دهنده این هستش که بهانه‌ای در ارتباط با بعضی از مراکز هست، مثل خودروسازها که دارن افزایش قیمت میدن و این افزایش قیمتشون قطعا باید جلوگیری بشه و اینقدر فضای ناسالم ذهنی برای مردم ایجاد نکنه. ما این گزارش رو گرفتیم، گزارش ها رو بررسی میکنیم، از مجموعه های خودروساز هم گزارش هایی رو میگیریم. طبیعتا نسبت به اجهافی که اگر در اینجا بخواد شکل بگیره پیگیری خواهیم کرد.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در اتاق صنایع و معادن با مدیران و تولیدکنندگان صنایع پتروشیمی نشست نظارتی برگزار و چالش ها و بازسازی واحد های آسیب دیده این صنعت رو که سالانه حدود 11 میلیارد دلار صادرات و ارزاوری داره بررسی کردند.
در یه جاهایی اصلاح قوانین لازمه که از سوی مشروع اسلامی اتفاق بیفته، بحثای خام و نیمه خام.
حمیدرضا گلجوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
پیام مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما نوری همدانی مدظ الله العالی در محکومیت حملات اخیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی به لبنان. متن پیام به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. حملات گسترده رژیم صهیونیستی در لبنان که تجلی خوی غیر انسانی این رژیم صفاک و کودک‌کش است، موجب تأسف و تأثر عمیق است. این جنایت با پشتیبانی مستقیم دولت تروریستی آمریکا و سکوت بعضی از کشورهای عربی و اسلامی و همچنین مدعیان دروغین حقوق بشر صورت می‌گیرد. لازم است همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان در مقابل این تجاوز و جنایت موضع قاطع گرفته و این حملات را محکوم نمایند و پشتیبانی همه جانبه خود را از مردم لبنان، خصوصا حزب الله عزیز که در راه دفاع از کشور و مردم لبنان با استقامت و شجاعت مشغول است، اعلام نمایند. 20 اردیبهشت 1405 حسین نوری همدانی. سنرمو دستورالعمل حقوقی بین المللی درباره قواعد دریایی در زمان مخاصمات دریایی که مورد پذیرش بیشتر کشورهای جهان قرار گرفته، بستن تنگه هرمز چقدر با این دستورالعمل مورد پذیرش بین المللی مطابق است؟
مدتی پیش یک کشتی کره‌ای در خلیج فارس همزمان با طرح پروژه آزادی ترامپ به وعده‌های آمریکا برای حفظ امنیت خود دل خوش کرد و با اسکورت آن قصد عبور از تنگه را داشت که مورد هدف قرار گرفت. ایران پیش از آن هم نشان داده بود که هیچ کشتی بدون اجازه نمی‌تواند عبور کند.
منافع ما در خلیج فارس به عنوان منافع اصلی ماست و ما از این منافع تا سرحد جانمون دفاع می‌کنیم. دنیا بدانه
این اقدام ایران از نگاه قوانین بین المللی چطور ارزیابی می شود.
بر اساس دستورالعمل سنرمو، کشتی های تجاری بیطرف ممکنه در صورتی مورد حمله قرار بگیرن که دارای ماهیت خصمانه و دشمنانه باشن.
دستورالعمل سنرمو که حدود 32 سال پیش تقدیم شده، سندی شناخته شده در زمینه حقوق بین الملل در زمان حملات مسلحانه دریایی است و نشان می دهد اگر کشتی های جنگی آمریکا و اسرائیل شروع به اسکورت کشتی های تجاری در منطقه خلیج فارس کنند، طبق بند 60 کشتی های اسکورت شده به عنوان اهداف نظامی در نظر گرفته می شوند. اما در نگاهی وسیع تر باید دید آیا ایران حق بستن تنگه هرمز را در این جنگ تحمیل شده دارد؟
ایران حق داره در تنگه هرمز میدان مین ایجاد کنه، اما همزمان موظف عبور ایمن کشتی های بیطرف رو از تنگه تضمین کنه. ما مشاهده کرده ایم که ایران یک مسیر امن از طریق آبهای داخلی خود ایجاد کرده.
بر اساس دستورالعمل سنرمو بند 95، معیار کلیدی محاصره اثر بخشی آن است. اینکه هیچ کشتی یا هواپیمایی نتواند اجازه نقض محاصره ایران را داشته باشد. از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس.
اگر همه یا اکثریت دولت‌های ساحلی خلیج فارس به عنوان متخاصم تلقی بشند، بستن تنگه هرمز از سوی ایران از نظر حقوقی نوعی محاصره دریایی علیه دشمنانش محسوب میشه. سایر این دولت‌ها ابتدا اعلام بی‌طرفی کردند، اما استفاده از پایگاه آمریکایی تضادی آشکار در موضع دولت‌ها با اونچه حقیقتاً در میدان رخ می‌ده را به نمایش گذاشته.
کارشناسان حقوقی طرح ترامپ برای محاصره دریایی را خطرناک‌تر از اقدام ایران می‌دانستند و شکست آن را پیش بینی کرده بودند.
فکر می‌کنم تهدید اصلی علیه نظم حقوقی مبتنی بر قواعد دریایی بیشتر از این که از سوی ایران باشد، از سوی آمریکاست. صنعت کشتیرانی باید تلاش کند با ایران پس از پایان جنگ یک سازوکار ایجاد کند تا ایمنی عبور کشتی‌های تجاری از این مسیر تضمین شود.
اخیراً نیروی دریایی ایران یک نفتکش را به علت ایجاد اختلال در صادرات نفت و منافع ملی توقیف کرد. با استاد دانشگاه علوم سیاسی شیکاگو در این باره نوشته:
این در واقع پاسخ ایران به ترامپ است. ما کنترل تنگه هرمز رو در دست داریم. اگر میتونید اون رو از ما بگیرید. قدرت ایران هر روز در حال افزایشه.
علاوه بر استناد به حاکمیت مسلم ایران بر تنگه هرمز، بر اساس ماده 34 کنوانسیون حقوق دریاها، کابل‌های فیبر نوری در کف دریا، عبوری از این تنگه که روزانه حامل بیش از 10 تریلیون دلار تراکنش مالی شامل پیام‌های سوئیفت، معاملات بورس و تبادلات ارزی هستند، هم تحت حاکمیت ایران قرار دارد. غزل بدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
بنابر اعلام بلومبرگ، اگر تنگه هرمز بازگشایی نشود، ذخایر در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ممکن است اوایل ماه آینده به سطوح تنش عملیاتی برسد. همزمان با افزایش قیمت سوخت در آمریکا، نرخ اشتغال در این کشور نیز در حال کاهش است.
این صندلی‌های خالی از مسافر، آن هم در فصل گردشگری، نتیجه کمبود سوخت جت است. گرانی که 2 میلیون مسافر را از صنعت هوایی حذف کرد.
سفرهای خارجی برای اروپایی‌ها و حتی آمریکایی‌ها با افزایش بیش از 20% در قیمت روبرو شده و شرکت‌های هواپیمایی بزرگ آمریکا هم ضرر مالی می‌کنند.
نسخه‌ای که 47 سال است برای تحریم مردم ایران می‌پیچیدند، حالا این نسخه برای بدهکارترین کشور دنیا هم پیچیده شده.
آمریکا تقریبا از دهه 1980 به این طرف به طور گسترده استقراض کرده از جهان و این موضوع اقتصاد آمریکا رو برده توی یک وضعیتی که داره رفاهی رو تجربه میکنه که استحقاقش رو نداره.
کشور بدهکاری که نتیجه تجاوزش به ایران گریبانگیر بسیاری از متحدانش هم شده.
بقیه کشورهای جهان اگر که دوست ندارن بهشون فشار بیاد و دوست ندارن که از این ماجرای انرژی اذیت بشن، خیلی کارهای زیادی میتونن بکنن. امروزه که ما یه برگه برنده جدی داریم به اسم تنگه هرمز، به اسم قیمت نفت، که ما با این میتونیم به آمریکا فشار بیاریم.
این دفاع که در برابر جنگ اقتصادی آمریکا صورت گرفته، صدای مجریهای تلویزیون‌های این کشور را هم درآورده.
نادیده گرفتن این که مردم الان درباره قیمت بنزین و نرخ وام مسکن چه حسی دارن اشتباهه. اونا عصبانی ان و کاملا حق دارن عصبانی باشن. مصرف کننده ها واقعا داره پولشون تموم میشه.
علاوه بر خالی شدن جیب شهروندان به خاطر خصومت های شخصی ترامپ، حالا دنیا شاهد برداشت بیش از 55 میلیون بشکه نفت ذخیره شده در مدت 2 ماه جنگ است.
آمریکا و سایر شرکاش تلاش کردن بیان و ذخایر استراتژیکشون رو وارد بازار بکنن که قیمت ها مدیریت بشه. البته این موضوع باعث شد که خود آمریکا به کمترین میزان ذخایر استراتژیکش در 4 دهه اخیر برسه.
بنزین 5 دلاری نشانه پیروزی در جنگ نیست. لطفاً جنگ را تمام کنید.
بحث کود شیمیایی برای کشاورزا حیاتیه، چون باید تصمیم بگیرن که این محصول رو بکارن یا نه.
خالی شدن ذخایر راهبردی نفت، خالی شدن صندلی‌های سفرهای هوایی، خالی شدن باک خودروها از بنزین به خاطر گرانی و خالی شدن بازارها به خاطر تورم، نتیجه شکست‌های پی در پی ترامپ است. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. سیاست جدید صنعت تسلیحاتی اروپا بعد از بالا گرفتن تنش‌ها با آمریکا. اروپایی‌ها به سمت ساخت سلاح‌های ارزان بومی می‌روند. گاردین گزارش داد ارتش‌های اروپا در تلاش برای جبران عقب افتادگی خود و مقابله با تهدیدهای ترامپ مبنی بر خروج از ناتو در تلاش هستند تا میلیاردها دلار برای ساخت سلاح‌های مانند پهپاد هزینه کنند. به نوشته این رسانه انگلیسی، در سراسر اروپا این ضرورت احساس می شود که باید در تمام زنجیره تأمین روی پای خود ایستاد، زیرا حاکمیت به معنای کنترل است و اگر سلاح‌ها را از جای دیگری بخرید، همیشه میزانی از کنترل را هم واگذار می کنید. گاردین با اشاره به بودجه 800 میلیارد یورویی اروپا برای هزینه‌های دفاعی در 4 سال آینده تصریح کرد با تمرکز جدید بر حاکمیت دفاعی و تأکید بر ساخت تسلیحات بدون کمک آمریکای غیرقابل اعتماد، بخش زیادی از بودجه تسلیحاتی اروپا به تولید کنندگان داخلی این اتحادیه تزریق شده است. است. این گزارش همچنین با اشاره به تغییر اقتصاد جنگ و موفقیت پهپادهای شاهد ایران در مقابل تسلیحات گران قیمت آمریکا و رژیم صهیونی از شتاب گرفتن تلاش استارتاپ‌های حوزه تسلیحاتی اروپا برای ساخت و تولید پهپادهای ارزان قیمت و با اندازه‌های مختلف برای استفاده هوایی، زمینی و یا دریایی خبر می‌دهد. اولین جلسه ستاد بزرگداشت دهه امامت و ولایت به منظور گرامیداشت عید سعید قدیر خم برگزار شد. رئیس ستاد بزرگداشت دهه امامت و ولایت در این نشست گفت برنامه‌های امسال متناسب با فضای تجمعات شبانه مردم در میادین و خیابان‌ها اجرا می‌شود. به گفته آقای تقوی در این شب‌ها از خانواده شهدای سادات تجلیل می‌شود و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف فرهنگی متناسب با وظایف خود اجرای برنامه خواهند داشت. وی افزود طی هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با سازی خانه‌های تخریب شده در جنگ از دیگر برنامه‌های دهه امامت و ولایت است. ارائه رایگان خدمات درمان سرطان به بیماران بومی و غیر بومی در مرکز پرتودرمانی شهید رمضانزاده یزد در سال گذشته به 7200 بیمار در این مرکز خدمت رسانی شده است که 30% این بیماران از استانهای کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به یزد آمدند.
مرکز پرتودرمانی شهید رمضانزاده یزد، نقطه امید بیماران سرطانی. این فناوری که در حوزه سلامت مردم کاربرد دارد، حاصل دانش هسته‌ای است که در کشور ما بومی شده.
با مدل اوردن مرکز برای انشالله شیمی درمان یا برای تزریق.
هر نوع بیمه‌ای که داشته باشن، خدمات این مرکز چه پرتودرمانی چه شیمی درمانی به صورت رایگان هست.
در سال گذشته بیش از 7200 بیمار در این مرکز خدمات گرفتند.
استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زابل، برای تداوی پسرم آمدم.
از آباده.
برای چی اومدی؟
پنجرم مشکل داشت، منم پرتودرمانیش می‌کردم.
تقریبا 60-40 هستن، یعنی 60% بومی هستن، 40% غیر بومی هستن.
در یک سال اخیر 41,000 خدمت به مراجعه کنندگان این مرکز ارائه شده.
5300 خدمت شیمی درمانی و 1700 خدمت تصویر برداری انجام داد.
روزانه 25 تا 30 بیمار برای شیمی درمانی و پرتو درمانی پذیرش می شوند.
تخت فعال داریم. پرتو درمانی هم 3 تا دستگاه داریم.
اینجا هم بخش فیزیک این مرکز هست.
جایی هستش که مالا یه جورای قلب یک مرکز پرتو درمانی به حساب میاد.
پزشکش هم خوبه، خدماتش هم خیلی به چه زحمت کشی هستم.
توصیه های غربالگری کلید پیشگیری است.
بدخی میایی دهانه یه رحم هست که خانم از سن بین 18 تا 21 سالگی بهتره که هر دو سال یک بار پاپس میره انجام بدن. برخیمیای شامل سرطان سینه توی خانوما که از سن 40 سالگی توصیه میکنم غربالگری را شروع کنن. سرطان پروستات توی آقایون، سرطان کلون یا روده توی همه دو جنس هست که از سن 45 سال توصیه میکنه بررسی های لازم را انجام بدن.
همکنون این مرکز تنها مرکز پرتودرمانی در استانه که به بیماران خدمات ارائه میدهد. جایی که علم، تخصص، انسانیت نوری از امید رو در مسیر پرفراز و نشیب بیماران سرطانی روشن می سازند. مهدی منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
18 تا 24 اردیبهشت هفته گرامیداشت هلال احمر با شعار چون سرو ایستاده ایم نامگذاری شده است. هفته‌ای برای قدردانی از آنان که بدون هیچ چشم داشتی با جان خود به دیگران جان می‌بخشند.
من آمریکایی صهیونی به منازل و اماکن اداری و تجاری می‌گذرد و این نیروهای امدادی با کمک سگ‌های زنده یاب توانستند بیش از 7000 شهروند را زنده از میان آوار خارج کنن.
ما از اون لحظه ای که اصابت بیت حضرت آقا اصابت داشت از 9:40 دقیقه صبح، ما کارمون تیممون فعال بود تا روز آخر که 40 روز بود.
در حین جستجو حمله دوم داشتیم که جنگنده ها حمله کردن و 9 تا 10 تا موشک زدن بغل سگ من. خب یه ذره آسیب دید، ولی خب دوباره آزمایش و
چکابینا
انجام دادیم، عملیاتیش کردیم.
حالا نیروهای هلال احمر این روزها میان مردم در تجمعات شبانه هم حضور دارن.
تیم‌های حمایت روانی یا همون تیم